شینجیانگ در شمال غربی چین قرار گرفته است و یک چشم از وسعت خاک چین را در بر می گیرد. از دیرباز اقوام گوناگونی با فرهنگ‌های مختلف در این استان در کنار هم زندگی کردند. تحقیقات باستانشناسی درباره سرگذشت شینجیانگ و آنچه در طول ادوار تاریخی در این منطقه روی داده همواره برای باستانشناسان جذابیت ویژه‌ای داشته است. کروراینا نام یکی از مناطق باستانی شینجیانگ است. من فانرن، پژوهشگر مؤسسه باستانشناسی و علوم اجتماعی چین میگوید دانستنی‌های ما درباره کروراینا بسیار اندک است، تا این حد که میزان تمام کشفیات ما از سال 1949 تا کنون از کشفیات خارجیان در 100 سال گذشته کمتر است. در سال 1901 سوئن هدین کروراینا را کشف کرد و این شهر مهم مسیر جاده ابریشم را پس از 1600 سال نهفته شدن در زیر خاک بار دیگر به جهانیان نشان داد. در سالهای 1906 و 1914 اشتاین برای بار دوم وارد این شهر شد و ده ها شهر و آثار باستانی و معبد در نزدیکی آن را کشف کرد و آنها را به ترتیب شماره گذاری کرد. تمام اطلاعات ما درباره این شهر مربوط به 100 سال گذشته است، تا اینکه در 1974 باستانشناسان چینی به بهانه ضبط سریال جاده ابریشم با همکاری ژاپنی ها برای اولین بار وارد این شهر شدند و از این روست که جان یوجون میگوید شواهد و اطلاعات زیادی وجود دارد که دزدان آرامگاه ها اولین کاشفان جاده ابریشم بوده.
در روز 10 مارس سال 1998 میلادی آرامگاه باستانی کروراینا هدف سرقت واقع شد. در نتیجه جان یوجون متوجه شد که تعدادی آرامگاه در منطقه یاردان قرار دارد و آثار باستانی خیره کننده و زیبایی در آنجا وجود دارد، به خصوص وقتی که قربان جمالی دزد آرامگاه ها خود را تسلیم کرد و گفت که تابوتی رنگی از کروراینا دزدیده است. جان در پاسخ این مرد گفته بود که او دروغ میگوید، اما وقتی که مرد تک پارچه زربفتی را از درون یک بطری بیرون کشید و به او نشان داد، جان یوجون دچار حیرت و شگفتی شده بود و به فراگیری و تأثیر این خبر در سراسر جهان میاندیشید. این اولین بار بود که تابوت رنگی در این منطقه کشف میشد. پژوهشگران خارجی در 100 سال پیش هم چون این دستاوردی نداشتند. جان یوجون این ماجرا را مسکوت نگه داشت. او گفته بود من نمیدانم او چگونه این آرامگاه را پیدا کرده است، زیرا که تمام تپه ها و پستی بلندی های یاردان مثل هم هستند و هیچ اثر و علامت مشخصی از آرامگاه وجود ندارد. حتی اگر محل آن را هم بگویند من نمیتوانم آنجا را پیدا کنم. او اعتراف کرده بود که دزدان مانند گرگ‌های وحشی شامه قوی و مهارتی فوق‌العاده در کشف آرامگاه‌ها دارند. پس از اعتراف جمالی باند حرفه‌ای دزدان تحت نظر قرار گرفت.
سرکرده یکی از این گروه‌ها آبلیزی کریم نام دارد. او 39 ساله و تاجر جواهرات و سکه های عتیقه است. او برای یافت آثار قیمتی بیشتر چندین کتاب درباره تاریخچه باستانی و فرهنگی شینجیانگ را مطالعه کرده و از قربان جمالی که خود را یک نقشه زنده منطقه می‌خواند برای راهنمایی در منطقه کمک گرفته بود. جمالی درباره خود گفته بود که شترهای وحشی بیابان هم او را می‌شناسند. اما متاسفانه شغل این مرد دزدی از انبار آزمایشگاه نیروی هسته‌ای و پالایشگاه نفت لوپنور بود. هنگامی که سرپوش ساخته شده از شاخه‌های درختان بید و شاخه‌های نی و درختان توراک کناری زده شدند، تابش نور خورشید مانند شمشیر برنده‌ای به درون گور تابید و هوای غبارآلودی در فضا پخش شد. گور دست نخورده‌ای با قدمت 2000 سال گشوده شد. دزدان برای ورود به آرامگاه عجله داشتند، ولی هیچ کدام جرأت ورود به آن را نداشتند. سرانجام به این نتیجه رسیدند که با بریدن سری کبوتر و انداختن آن داخل آرامگاه کمی از نیروهای به اصطلاح شیطانی و تأثیرات بد قبر را بکاهند.
سرکار خانم نرگس اصفهانی آماده هستند تا بخش نگاهی به چین رو برای شما اجرا کنند و انشاءالله که شما این بخش رو بشنوید و بپسندید.
اقوام و اقلیت‌های گوناگونی با ادیان و فرهنگ‌های مختلف در چین زندگی می‌کنند. برای حفظ و توسعه فرهنگی اقلیت‌های ملی، مناطق و شهرستان‌های خود مختار دارای اقلیت بر حسب شرایط خود، انجمن نویسندگان، هنرمندان اپرا و نمایش، موسیقیدانان، فیلمسازان و عکاسان را بنیاد کردند. برخی از آموزشگاه‌های این مناطق دارای بخش ادبیات بومی اقلیت‌های ملی هستند. در برخی از مناطق آموزشگاه‌های هنری مانند دانشکده‌های موسیقی، نمایش و اپرا و فیلم وجود دارد که در آنها گروهی از نیروهای ادبی و هنری تحت آموزش قرار گرفتند. برای نمونه تاکنون در تبت، مغولستان داخلی و شینجیانگ آموزشگاه‌های طب تبتی، مغولی و اویغوری راه اندازی شده است. دولت چین با اجرای برنامه‌هایی، مراکز فرهنگی و کتابخانه‌ها و ایستگاه‌های رادیو و تلویزیون در مناطق اقلیت نشین را راه اندازی کرده است و با ایجاد نظام کامل خدماتی، اجتماعی و فرهنگی زندگی فرهنگی اقلیت‌های ملی را بهبود بخشیده. تا ماه مه سال 2012 میلادی، 73 رادیو در مناطق اقلیت نشین با 441 شبکه از جمله 105 شبکه با زبان بومی و 90 تلویزیون با 489 شبکه از جمله 100 شبکه با زبان بومی ایجاد شده است. این در حالی است که دولت چین برای حفظ فرهنگ‌های برجسته قومی نیز تلاش کرده است، به طوری که اعیاد، جشن‌ها، موسیقی، ورزش و صنایع دستی اقلیت‌های ملی مورد حفاظت قرار گرفته و برخی از آنها را در فهرست میراث فرهنگی کشور قرار داده است. افزون بر این، دولت چین برای تعمیر و نوسازی معابد و مساجد و حفاظت از آثار باستانی از جمله معابد جبانگ، سلا، گاندان در تبت، معابد تار در استان چینگهای و غار هزارتوی بودا در منطقه شینجیانگ سرمایه کلانی اختصاص داده است. اکنون بیش از 300 واحد آثار باستانی در مناطق اقلیت نشین در فهرست مهم آثار باستانی کشور قرار گرفته و بسیاری از آنها به عنوان میراث فرهنگی و طبیعی در فهرست جهانی میراث فرهنگی و طبیعی یونسکو ثبت شده است. Thank you.
خب دوستان، رسیدیم به بخش نمایش برنامه مروارید شرق. نمایشی بر اساس داستان‌ها و افسانه‌های چینی، بخش دیگه‌ای که تقدیم شما خواهیم کرد.
پادشاه و کاسه‌های پرآب مردم بر اساس داستانی از کشور چین.
سالها پیش در سرزمین چین، در ایالت گویلین، پادشاهی حکمرانی می کرد که بسیار با تدبیر بود. در زمان او دوره خشکسالی سختی منطقه حکمرانی او را در بر گرفت و برای همین مشاوران گرد او جمع شدند.
چاره آن است که غلات انبار خود را به دو برابر قیمت به مردم بفروشیم و خزانه را پر و برای روزهای سخت خشکسالی آماده شویم.
کجای این کار انصاف است؟ بهتر است تو خاموش باشی.
من فکر می کنم وقت آن است که جامعه غربال شود. فقیران به کناری بخزند و در این دوران یا جان سپارند و یا مقاوم شوند. ما نباید جور فقیران در دوران قحط سالی را بکشیم.
آن وقت تو فکر میکنی میفهمی که چه میگویی؟ من پادشاه تمام مردم این سرزمین هستم، نه تنها ثروتمندان.
پادشاه به سلامت باد. چاره چیست؟ شما بفرمایید.
بگذارید فکر کنم.
شب هنگام فرا رسید و پادشاه به خواب رفت. در خواب دید که مردم با کاسه هایی پر از آب به سوی او می آیند. پادشاه برخاست.
بگویید همه مشاوران جمع شوند. راه حل این است که من می گویم. با قیمت کمی پایین تر از همیشه به همه مردم گندم بفروشید و تمام انبار غله را خالی کنید. سپس از این پول به مردم فقیر دهید، طوری که آنان متوجه نشوند که این پول از خزانه است. نمیخواهم غرورشان خورد شود.
اما نظر من چیز دیگه است.
آن مشاور اول که در آن گوشه در حال اعتراض است را نفی بلد کنید.
همه همان کاری که پادشاه گفت را انجام دادند و هر کس در این 5 سال خشکسالی از دستور پادشاه تبعیت نمی کرد و به مردم ظلم می کرد، پادشاه دستورش فقط یه چیز بود:
نفی بلدش کنید.
دوران قحطی به پایان رسید و البته که خزانه پادشاه بسیار تهی شد. پادشاه در این 5 سال بسیار رنج مردم کشید و از همین رو در روزهای آغازین دوره شکوفایی در بستر مرگ درگذشت و از همان روزی که به خاک سپرده شد هیچگاه مردم نگذاشتند که مکان دفن او خشک شود و همیشه با کاسه های آب آن را تر می کردند. به این ترتیب خواب پادشاه تعبیر شد و تعبیر آن جاودانگی در میان مردم بود.
دوستان عزیز، خبری رو از کشور چین در ابتدای برنامه شنیدیم. همکنون مجدداً اون خبر رو با هم خواهیم شنید.
همکنون اخیراً برخی کشورها در نامه مشترک به شورای حقوق بشر سازمان ملل سیاست‌های دولت چین در قبال منطقه خودمختار اویغور شینجیانگ را سرزنش کردند. گنگ شوان سخنگوی وزارت خارجه چین در نشست خبری این وزارتخانه در روز 20 تیر گفت در مسائل مربوط به منطقه شینجیانگ تنها دولت و مردم چین حق اظهار نظر دارند و به هیچ کشور بیگانه و نیروی خارجی اجازه نخواهیم داد در آن مداخله کنند. این سخنگو یادآور شد برخی کشورها در نامه خود به شورای حقوق بشر علارغم همه وقایع و حقایق چین را مورد انتقاد بیپایه قرار دادند و درباره چین به سیاه نمایی پرداختند. او با اشاره به آنکه این کشورها از مسئله حقوق بشر استفاده سیاسی می کنند و قصد دخالت در امور داخلی چین را دارند، مخالفت قاطعانه چین با این موضوع را اعلام کرد و گفت چین به این کشورها اعتراض خود را اعلام کرده و از آنها خواسته است تا به حقایق احترام بگذارند و دست از نگاه تبعیض‌آمیز بردارند و بر اساس منشور سازمان ملل استفاده سیاسی از حقوق بشر برای مداخله در مسئله شینجیانگ را متوقف کنند. گنگ شوان افزود حکومت منطقه شینجیانگ با توجه به چالش‌های جدی ناشی از تروریسم و افراط‌گرایی تدابیر لازم از جمله تأسیس آموزشگاه‌های مهارت شغلی را اتخاذ کرده و توانسته است امنیت شینجیانگ را تقویت کند. گروه جاده ابریشم چین روز پنجشنبه 20 تیر در ژنو با کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل با امضای توافقنامه همکاری وعده داده است در زمینه تجارت الکترونیک همکاری کند و به طور مشترک برای دفاع از منافع مصرف کنندگان تلاش کند. بر اساس این توافقنامه دو طرف ضمن تنظیم طرحی برای حل آنلاین منازعات مربوط به تجارت الکترونیک فرامرزی، سکوی ثبت و گزارش شواهد برای تجارت الکترونیک را ایجاد می‌کنند تا ضمن کاهش سختی داوری منازعات به طور مؤثر از منافع مصرف کنندگان دفاع کنند. در مراسم امضا موخیسا کیتوبی دبیر کل کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل از تلاش‌های چین برای دفاع از منافع مصرف کنندگان در زمینه تجارت الکترونیک تقدیر و ابراز امیدواری کرد که فناوری‌های جدید بتوانند هرچه زودتر مورد استفاده قرار گرفته و چین نیز بیشتر به کشورهای در حال توسعه در زمینه پیشرفت تجارت الکترونیک کمک کند. یان لیچین مدیر گروه جاده ابریشم گفت تجارت الکترونیک فرامرزی هم‌اکنون با محیط پیچیده بازار جهان روبروست. چگونگی دفاع از مصرف کنندگان چالشی برای توسعه سالم تجارت الکترونیک است و ایجاد یک سازوکار قابل اعتماد کلید حل مسائل خواهد بود. روز چهارشنبه 19 تیر بلومبرگ در لندن یک همایش سرمایه گذاری تحت عنوان چین در جستجوی جاده ابریشم جدید را برگزار کرد. حدود 200 نفر از سرمایه گذاران، کارشناسان و مقامات دولتی چین و انگلستان در این همایش شرکت کردند. لیو شیامین سفیر چین در انگلستان در این همایش گفت که 10 سال است در انگلستان کار می کند و با چشم خود همکاری چین و انگلستان در چارچوب کمربند و جاده را مشاهده کرده است. او ابراز اطمینان کرد توسعه با کیفیت بالای کمربند و جاده ضمن فراهم کردن فرصت‌های بیشتر برای توسعه روابط دو کشور در عصر طلایی فضایی بزرگتر را برای تعمیق همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های مختلف ایجاد خواهد کرد.
دوستان به پایان برنامه مروارید شرق امروز رسیدیم. تا فرصتی دیگر خدا نگهدار.
از همراهیتون سپاسگزاریم و تا فرصت حضور دوباره شما رو به خداوند مهربان می‌سپاریم. سپاسگزاریم که شبکه رادیوی فرهنگ و بخش دوم برنامه ها رو برای شنیدن انتخاب کردید.
قصه ها تو بدون قدره این لحظه ها تو به خدا این روز و شب آور نمیگرده میبازه اونی که پی قصه میگرده کجایی جون قصه رو بکن یه لحظه اون رو صرف دل کن تو دلت پاکه مثل یک تنگ بالوره تو که شادی خونه یه دل چشمه یه نوره بس دیگه این ماتم خدا بس دیگه این عذاب گرفتن نه یا فرید خدا روزی واسه قصه خوردن زندگی یه توی معجز است که خدا هدیه داده تلفش نکن نه یا فرید خدا روزی واسه قصه خوردن چی میشه که باشی همیشه شاد و خندون نبینه چشاتا یه یونو پریشون هر روز واسه تا یه فرصت جدیده هر روز خدا پر نور امیده
بله امیدوار هستیم که روزگار بر وفق مرادتون باشه و زندگیتون همواره بر روی چرخ خوب به چرخ و بر روی شادی و سلامت. سپاسگزاریم که شبکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید، به ویژه بخش دوم رو. شما عزیزان علاوه بر این که بر روی موج اف ام، موج اف ام 106 مگاهرتز شنونده هستید، میتونید بر روی موج ام ردیف 585 کیلوهرتز هم شنونده برنامه های رادیو فرهنگ باشید. پل های ارتباطی هم که حتما به خاطر دارید و بهتر از من میدونید 220-485-220-58-800 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30558.
اگرم نقد نظر و پیشنهاد و انتقادی هم داشتید میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میان بگذارید. شماره 162 و سامانه پیام کوتاه 30162. اما داریم نزدیک میشیم به ساعت 19 انشالله. تا لحظاتی دیگر چند پیام بازرگانی رو خواهیم شنید و بعد از اون میریم سراغ همکاران بسیار خوبمون در بخش خبری ساعت 19 رادیو فرهنگ. اخبار رو خواهیم شنید. از همینجا پیشا پیش سلام و خدا قوت میگم به همکارانمون. بر میگردیم بعد از اخبار ساعت 19 و از پخش رادیو فرهنگ در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. همچنان با ما همراه باشید.
اوف، هوا گرم میشه با خرما پزونه،
بای بای،
یه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
یک گذشته باشکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اسرائیل. یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
آهای آهای بچه ها، گرجی اومد پیش ما، باغ وحش مقوی
چه تابی داره گرجی،
فیل و خروس و پروانه،
خرگوش اردک قورباغه،
زنبور لاک پشت با ماهی،
یه موقع وحش عالی.
هم بیسکویت هم بازی، نمیشه هیچی گرجی، بیسکویت باغ وحش فقط فقط گرجی،
بیسکویت باغ وحش گرجی.
هاویار بادنجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با هاویار بادنجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین با ست ساخت با خوابیار بادم جون، چین چین.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغ‌های هشت گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین،
هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یه غذای کامل.
خوبه بدونین معاشرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن، برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. معاشرهای